بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد این پنجه صدا می کنید صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به این مطلب اشاره شد که خداوند متعال در عالم معنویت اون چه که برای بندگانش مقرر فرموده مانند رضوان، جنت، رحمت و در دنیا مانند حل مشکل، نعمت فراوان، دفع بلا، رفع مصیبت، نصیب انسان نخواهد شد مگر اینکه انسان برنامه‌هایی رو که پروردگار عالم به عنوان حلال، حرام، واجبات، فرائض، مسائل عالی اخلاقی مقرر فرموده انجام بده. اون فیوضات ربانیه و ملکوتیه که تناسب انجام این واقعیات به انسان میرسه، در رسیدنش تردیدی نیست، چنانچه انجام نده و به اون نرسه به فرموده قرآن کریم باید خودش رو سرزنش کنه و ملامت کنه. لومو انفسکم، خود را سرزنش کنه که چرا این همه فیوضات برای شما قرار داده شده بود و شما از مسیری که به این فیوضات می رسیدید حرکت نکردید. قرآن مجید در سوره مبارکه انعام می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. اگر از راه غیر من که راه مستقیمه به جاده های دیگر بیفتید خود اون جاده ها شما رو متلاشی خواهند کرد. فتفرق بكم، مشکل براتون ایجاد میکنن، گره در زندگیتون میندازن، محرومیت و ممنوعیت براتون به بار میارن. اما صراط مستقیم حد، حالا نمونه آیاتش، اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا حسن و یسره لليسرا. ببینید این یک سند الهیه. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، همیشه در رابطه با این حقایق و واقعیات، نه اینکه شوخی بکنه، به جدی به ما میگفت که من این مطالب از قرآن یا روایت یا قول ائمه یا قول انبیا براتون گفتم، حالا شما بیاین امتحان بکنید. با امتحان ببینید این سندها، این وعده ها صدق، راست، حقیقت داره. بگو بیان خدا رو امتحان. حالا مگه خدا در این چهار آیه وعده نمیده به بندش؟ من اعطا، اون بنده ای که اخلاق پرداختن داره. نعمت خدا که نصیبش میشه، علاقه داره، همون جوری که خودش این نعمت رو استفاده میکنه دیگران هم استفاده کنن. حالا البته قرآن مجید در سوره فرقان نشانه های عباد الرحمن رو که بیان میکنه، به انفاق که میرسه میگه اینا انفاق خردمندانه دارن، نه یک پارچه دارایی خود رو در راه خدا میدن که این درست نیست، و نه بخل میورزن که یک نفر سر سفرشون استفاده نکنه، اینم درست نیست. ازا انفقو لم یصرفو و لم یقترو و بین ذالک قواما. در زمان انفاق اسراف در انفاق نمی کنن، معلوم میشه خدا دوست نداره. در این کار خیر آدم اسراف بکن، بیاد بگه من خونم رو در راه خدا میدم، اساس خونم رو میدم، ماشینم رو میدم، پولامم میدم، و خودش رو و زن و بچهش رو به سختی و به مشکل بنشانه. نه، عباد رحمان این شکلی انفاق نمی کنن. ولم یقتر، بخیلم نیستن که حالا میلیون ها تومن رو هم بذارن و یک بار به یه دردمند رحم نکنن. و کان بین از ذالک قواما، یه انفاق معتدلانه دارن، نه اسراف نه بخل، بین اسراف و بخل حرکت میکنن، نه افراط و نه تفریط. ببینید چقدر دستور زیباست. حتی اگه آدم حس بکنه عمرش داره تموم میشه. شرعی همه اموالشو در راه خدا بده و هیچی برای زن و بچهش نگذاره، نه. چه مقدار من حق دارم اگه احساس کردم تو مسیر مرگم در راه خدا بدم؟ یک سوم مالم. حتی اگر مازاد بر سلسم رو وصیت بکنم، وصیتم شرعی نیست. مثلا سلس مال من میشه 10 میلیون، من یه وصیتی رو تنظیم میکنم، محضرم میدم، مهر میکنم، 18 میلیون بعد من خرج بکنن، اون 8 میلیون رو من حق بهش ندارم، مال ورثه. حالا من هرچی هم گریبان پاره بکنم، من هم مالی کردم، من عرق ریختم، من یه عمری بالا پایین پریدم، من یه عمری رنج کشیدم، چرا اجازه نمیدن بیشتر از ثلث خرج بکنم؟ خب اجازه نمیدن. ملکیت ما که ذاتی نی، ملک اصلی مال پروردگاره. ما ملکیت اعتباری داریم، میگه ثلثشو به تو حق میدم، 2/3 مال ورثه است. اما من اعطا، خیلی این آیات آیات زیباییه. اون انسانی که اخلاق عطا کردن داره، عطا، عطا یعنی کار با ارزش، عطا. برای این که بدونید عطا چیه، من الان یاد یک روایت افتادم که این روایت عطا رو خیلی زیبا معنی کرده. در روایت داره وجود مبارک حضرت حسین علیه السلام یکی از بچه هاشونو فرستادن مدرسه غیر از زین العابدین رو. روز اول مدرسهش بود، وقتی اومد خونه حضرت صدا کرد بچه رو، فرمودن عزیز دلم امرو مدرسه چی یادت دادم؟ بچه 5 ساله 6 ساله جلوی پدر بزرگوارشون نشستند و تعلیم معلم رو تحویل حضرت دادن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا وللظالین. معلوم شد که تو مدرسه معلم به این بچه سوره حمد رو یاد داد. امام فرمودن همین الان معلمشو بیارین خونه. یه معلم داشتیم بچه به نام ابو عبدالله سلما، اهل مدینه بود، هنرمند بود در معلمی، خیلی هنرمند بود، که بعد از به اصطلاح حادثه کربلا بازم این معلم زنده بود تا اون وقت، و اووردن او رو شام به خاطر اینکه هنر معلمیش بالا بود وادارش کردن که به پسر یزید درس بده. البته پسرم سنش نسبتاً بالا بود، یعنی 10-15 ساله بود، این پسر رو درس داد. اینقدر این هنرمندانه به این پسر درس داد که بعد از مردن یزید این پسر رو به جای باباش نشوندن، با اینکه خیلی جوان بود، 16 سالش بود، اومد بالای منبر مسجد شام، نفوذ معلم، اثر معلم، اثر معلم خوب، به مردم شام گفت جد من ابو سفیان آدم نجسی، جد من معاویه آدم پلیدی، بابای من یزید آدم خبیثی بود، و این 3 نفر رو هر صندلی که نشستن قاصبانه بود، حالا همون تخت قصبی رو دادن به من، من طاقت عذاب خدا رو ندارم، این جایی که منو نشوندن حق علی ابن الحسینه و این جا مال اهل بیت. چه به هم خورد مجلس و بردنش خونه و مادرش که زن یزید باشه خیلی بهش پرخاش کرد و عصبانی شد و به این اولادش گفت ای کاش لکه حیزی بودی و به کهنه چسبیده بودی دورت مینداختم. گفت واقعا مادر ای کاش من اون لکه حیز بودم، پسر یزید شوهر خبیث تو نبودم. این شوهر بوده تو داشتی، اثر این معلم الهی. این تو مدینه به این بچه هم دو یاد داد. امام حسین فرمود برین بیارینش، عبردنش. یه حواله براش نوشتم، سر یه بزاز بازار مدینه فرمودن 1000 متر حله بافت به یمن رو برو از این بزاز پای من بگی. 1000 دینار طلا بهش پول دادن، فرمودن دهنتو واکن، دهنشم پر از شیء قیمتی کردن، حالا فیروزه بوده، عقیق بوده، الماس بوده، ننوشتن. و بعد فرمودن میخوای بری برو. معلم رفت، ایراد گرفتن به حضرت ابی عبدالله که این من چقدر طول کشیده بچه تو رو درست داده، یه نصف رو چی مگه یادش داده؟ امام فرمودن او تاج قرآن رو به سر قلب بچه من گذاشت، تاج قرآن رو. سوره هم دو قیمت کنید ببینم چقدر میاد. من اگر 1000 دینار پول بهش دادم، دهنشو پر از شیء قیمتی کردم، حواله 1000 متر پارچه بهش دادم، اون چه من به او پرداخت کردم تقدیم بوده و اون چه او به بچه من پرداخت کرده عطا بوده. یعنی کار او در مقابل کار من کار بزرگه و کار من کار کوچیکه. و بعد این جمله رو فرمود عین یقع او ما قدم تو مما قد اعطا، عطای او کجا قابل مقایسه با تقدیمی کوچیک و کم اهمیت منه؟ در مقام عطا هم خود عطا خیلی با ارزشه، هم عطا کننده با ارزشه. به این خاطر وقتی تو قرآن میخواد به پیغمبر بگه من با دادن این اولاد به تو چی کار کردم؟ میگه انا اعطینا کالکوثر، من عطا کردم، یعنی عطا کننده اکبر من کل شیء، عطایی هم که به تو کرده در تمام ازل و ابد تکه این گوهر. اینه مقام عطا. همون مقام صدقه و مقام انفاق مثل مقام عطا نیست. و قرآن اینجا اومده میگه اما من اعطا، یعنی کسی که در راه خدا بپردازه با بزرگواری، با شخصیت، با کرامت، نه اینکه لاتوار بیاد یه میلیون به یکی بده بعدم بهش بگه در ذهن بدونا من این طول عیده تو نداده بودم تو زنده نمیموندی. این نه، این منته، این کسافتکاریه. عطا یعنی بپردازد با کرامت، با بزرگواری، با آقایی، با عظمت، که گیرنده در کنار عطا کننده یک ذره احساس حقارت و رنج نکنه. یک ذره. گویا آقا کار آدم اساس، کار یکی از علمای بزرگ شیعه که میگن در شاگردان علامه طباطبایی رده اوله، البته مشهد الان، یه بار مشهد اومدن تا منبر من به یکی از دوستان مشهدم گفتم از ایشون وقت بگیرین من برم بازدیدشون. بزرگواری کردن اومدن تا منبر، فیلسوف، حکیم، یه کتابی هم داره خیلی پرقیمت، تفسیر خطبه حضرت زهرا علیها السلام در مسجد. وقتی رفتم دیدم ایشون در ضمن مطالبی که فرمودن پدر من در زنجان فرد متشخص بوده، آیت الله شهر بوده، از شاگردان آخوند خراسانی و حاج میرزا حبیب الله رشدی، حاج میرزا خلیل تهرانی، خیلی آدم وزینی بوده در استان زنجان. حرف اولو میزده، حاکم معنوی بوده. اون وقت گفت یه عالمی دیگه در زنجان بود، این خیلی آدم با تقوایی بود، بزرگوار بود، اما تو مردم ناشناخته مونده بود. حالا به قول تهرونی ها این همه زحمت کشیده بود تو آخوندی شانس نیورده، اهمیتی بهش نمیدادم. گفت منم خبر نداشتم که پدر من با اون عظمتش و آیت اللهیش نسبت به این عالم دغدغه خاطر داره که به یه شکلی اینو به مردم بشناسونه. به جای حرف دنبال عمل میگشت. گفت اون عالم مریض شد، پدر من به من گفت بی بریم دیدنش، مثلا یه وقتی هم بریم که هفشتا از مردم کاسبای زنجان اون وقت که شهر محدود بود قوم خیشاش اینجا باش. گفت رفت پدر من که حالت مرجع تقلیدی داشت و حرف اولو میزد و آیت الله بزرگ منطقه بود، گفت وقتی وارد شد اومد کنار رخت خواب این عالم، عین یه شاگرد مقابل معلم، در حالی که خب بابای من از اون خیلی بالاتر بود، زانو زد، سیدم بود پدر من، خم شد، دست این عالم بیمار رو بوسید، به چشمش کشید، نشست کنار و سکوت کرد. گفت منم جوان بودم، از این عمل بابام بختم بود. وقتی با بابام اومدیم بیرون طاقت نیوردم، به پدرم گفتم که این چه کاری بود کردید، خیلی خودتونو شکستید. گفت پسرم، او با اون علمش و با اون زهد و تقواش قریب افتاده، من پیش خدا احساس تکلیف کردم دستشو ببوسم، به چشمم بکشم، اینایی که دیدم برم تو شهر پخش کنن که ای بابا این کی بوده که ما نمیفهمیدیم حضرت آیت الله العظمای زنجانی اومدن خونش، دو زانوی ادب زدن، دستشو بوسیدن. میگفت بعد این کار بابام چنان کاروار این عالم گرفت که انگار اصلا بابای من تو این شهر نیست، و انقدر بابام خوشحال بود که یه غریبی رو از غربت در آورد. این عطای عملی، البته این کارا کار اولیاء خداست، کار اهل دنیا نیست، کار اسیران امور مادی نیست، کار افراد حسود تنگ نظر نیست، این کار اهل خداست که بیاد یه عمل عطایی انجام بده، یعنی مقام بالاتر، یه کار با کرامتی رو بکنه که یه نفر از محدودیت درآد. خوشحالم بود که خدا عجب لطفی کرد، این مرد الهی از غربت در اومد. این معنی عطاست. حالا بریم سراغ آیات. و اما من اعطا، کسی که جنس با ارزش بده به مردم دردمند و با کرامت و بزرگواری هم بده، با کرامت. البته من ندیدم، برام تعریف کردن پدرانمون، بزرگترانمون میگفتن بعضی ها بودن قدیم طبق روایت سید و شهدا که میفرماین دردمندی که میاد پیشتون فرستاده خداست، فرستاده خدا رو دست رد نزنید به سینش. میگفتن دردمند که میومد دردشو که دوا میکردن دستش هم میبوسیدن، میگفتن امام حسین گفته این فرستاده خداست، احترام دار، ارزش دار. نمیدونم یه اتفاقی برای خود من اتفاق افتاد، میرسم براتون بگم، مختصرش بکنم میرسم. خیلی اتفاق عجیبی بود، خیلی عجیب بود. هنوز من ازدواج نکرده بودم، 30 شب ماه مبارک رمضان، اون وقت گم بودم، ما رمضان می اومدم تهران، منبر می رفتم، یادم 3 تا منبر می رفتم شب، ما رمضانم زمستون بود، منبر آخر تو خیابون شهباز که حالا میگن 17 شهریور، تو مسجد سلمان بود. جلسه مال صنف نونوا بود، یعنی اونا زودتر از 10 به بعد دیگه نمیتونستن بیان تا تنورشونو خاموش بکنن، خمیرشونو بگیرن، کار پسایی فرداشونو بگیرن، دیگه حدود 10:30 می اومدن، پرم می شد. اغلب هم اهل بجستان جنوب خراسان بودن. اون وقت من 24 سالم بود، 23 سالم بود منبر می رفت، احیارم اونجا می گرفتم، کمیلم اونجا می خوندم. همون احیا و کمیل تو اون ایام جوانی خب باعث یه مقدار شهرت من شده بود و جمعیت زیادی می اومد پای منبر. حالا منبر فخته ای هم اون وقت نداشتم، ولی می اومدن مرد. 3 شب مونده بود به آخر ماه رمضان، به عید فطر. سردم بود هوا، من از منبر اومدم پایین، دیدم یه روحانی بلند شد و به مردم اظهار حاجت شروع کردن. همین 2-3 کلمه بیشتر نگفته بود که مردم من گرفتارم، وضع خوبی ندارم، به من کمک بکنید. منم خیلی برام سنگین بود کسی تو لباس روحانیت گدائی بکن. از کوره در رفت، گفتم بیشین آقا، لباس احترام داره، بیشین. بدون این که عکس العملی نشون بده در جا نشست، ولی دیدم که چهره غرق در غم شد، ناراحت شدم خیلی. گفتم نکنه این آدم کارد به استخونش رسیده اومده اینجور اظهار حاجت کرد، ما چرا اینجور تندی کردیم باش؟ صبر کردم، یه خود خلوت شد، اون هنو نشسته بود غرق فکر و گسته بود. اومدم بغل دستش نشست، گفتم آقا ببخشید، من فکر میکنم جسارت کردم خدمت شما، پشیمون شدم، دردتونو به من بگید. اشکش ریخت، گفت من گدا نیستم، آزنده نیستم، من اهل یکی از مناطق نیشابورم، نزدیک 2000 جمعیت داره، شما فقط بلند شو بعد عیدفت بیا اونجا، مرد و زن اونجا رو من جمع میکنم تو مسجد. 40 ساله من برای اون مردم نماز جماعت خوندم، صبح زور شب، مارمزون و محرم و سفر منبر رفتم، عقدشونو خوندم، نماز میتشونو خوندم، از اون گوش بچه هاشونو گفتم، زندگی ما کشاورزی و قالیبافی اداره میکردم، مشهدم درس خوندم، اما 3-4 سال قناتای اونجا کم آب شده، ما زراعتمون از بین رفت. بعد مدتی هم که زنم و 2 تا دخترم و 3 تا پسرم قالی میبافتن، ناراحتی پیدا کردن، سرفه میکردن، ما گلگاه زبون دادیم، خاکشیر دادیم. بعد مدتی دیدیم تو سرفهشون خونه. 2 تا دخترم با زنم با 1 پسرم 4 تایی رو بردم نیشابور پیش دکتر سینه، گفت اینا هر 4 تا سل گرفتن، اینا باید هفتهی 3 بار کباب برگ بخورن، دارو بخورن، و من قدرت دوا خریدن و گوش خریدن ندارم. تا امشبم که اومدم تهرون میدون خراسون پیاده شدم، اومدم اینجا رد بشم دیدم شلوغه، گفتم بیام دردم و بگم، با نون خالی، با نون خشک سر کرد. دکترم گفته اگه استخونای این سینه دوا و گوشت بهش نرسه سیاه میشه، میمیرم. این دردم. الان من چی کار باید بکنم؟ داستان مال سال 46ه فکر کنم. اون وقت من بهش 300 تومن دادم، گفتم شما نمونته برو. روز عید فطر ساعت 9 صبح، اون وقت هنو دور حرمو خراب نکرده بودن، من میام قهوه خونه تهرانیا، پیرمرده یادشونه کجا بود دیگه، بغل چلو کبابی زنجانی دور حرم. گفت باش. گفتم زن و بچه‌ت هم بیا. روز عید فطر ساعت 10 صبح اومد قهوه خونه، گفتم بچه ها تو آوردی؟ گفت بله. گفتم منو ببر پیششون. رفتم خیلی دلجویی کردم. بعد گفتم الان برای زندگی چی کم داری؟ گفت فرش نداریم، اساس نداریم، هر چی بوده فروختیم. گفتم پس بریم همه اینا رو بخریم، بار کن، بعد از ظهر اینا رو ببر متخصص ترین دکتر، اینم پول ویزیت، اینم پول گوشت 2 ماهت، اینم پول دوای 6 ماهت، یه حسابی هم بانک صادرات واکن، شمارشو برای من بفرست مشهد، من با ماه به ماه خرج این مریضا رو میفرستم. خوب باش. 3 سال من کارم این بود، دیگم ندیدمشون، تو اون 3 سالم ندیدمشون، ولی ارتباط واسطه‌ای داشتیم. 4 تا مسلول 100% خوب شدن، زندگی مقدار روبرا شد، آبای قنات بیشتر شد، دیگم پیغام داد من نیازی ندارم، قطع کن پولو. اما من اعطا. حالا اون وقت من این آیات رو حفظ نبودم، این عطا کار کرد. اون روزی که اینا مشهد بودن برف سنگینی میباری، اینا رو من بعد از اون روانه نیشابور کردم، شب اومدم مسافرخونه، خوشحال که خداوند کاری رو برای اینا انجام داد. تو دالون مسافرخونه 2 تا از پولدارای نمره 1 تهرون رو دیدم. یکیشون خودش میگفت سال 44 غروب به غروب خرج در رفته 8000 تومن براش میمونه. شما جوان ها سال 44 به دنیا نبودین، 8000 تومن یعنی پول یه خونه. پیکان اون وقت 6500 تومن بود، روزی 8000. یه دونشم مالک 5 تا کامیون بود، کامیون اون وقت دونه 150000 تومن بود، نه نزدیک 1,000,000 تومن. خونش هم شمرون بود، 2000 متر بود. من به این دوتا گفتم من 5 دقیقه میخوام بیام اتاق شما. گفتن بیاین. اومدم این واقعا رو گفتم. دو شب مونده به عید فطر اینجوری شد، بعد امروز اینا رو آورد مشهد، من دیدم اینا نیاز به گوش دارن، نیاز به دوا دارن. یک روزه ای خوندم گریه آورتر از روز عاشورا. اینا گریه اصلا نکردن ولی گوش دادن. تموم که شد گفتم شما چه کمکی به اینا میکنین؟ گفتن ما هر روز سحر میریم حرم، امرو که رفتیم دعا میکنیم براش. همین یکیشون با مرض بدی مرد، یکیشونم لمس شد 7 سال تو کثافت خودش قلط میزد تا مرد. حرف خدا رو گوش بدیم و الا گره که بزنه به زندگیمون هیچکی نمیتونه باز بکنه. و این کارا نمیذاره گره به زندگی بخوره. همین کار، این نماز، این روزه، این انفاق، این کمک به دستگاه فاطمه زهرا، این کمک به محرم، کمک به مارمزون، کمک به مسجد، کمک به آبرومند، اینا رو تو گردونه عطا قرار بده. و تقا او که عطا کرد و از حرام خدا اجتناب کرد و صدق بالحسنا، باور کرد پاداش نیکوتر خدا را، فسن و یسره لیسرا، من جاده او را برای رفتن به تمام آسانی ها و راحتی ها باز میکنم. این حرف قرآن که اگه میخواید به آسانی خدا برسید این سه تا کار رو انجام بود. امشب بوده یا دیشب نمیدونم، اما انسانی که در هیچ جنگی اظهار درد نکرد، اظهار ناتوانی نکرد، حالا میخواد یه بدنی رو دفن بکنه که این بدن وزنی هم دیگه نداره، یه اسکلته که پوست بیروشه، کنار قبر 2 رکعت نماز خود، وستعینو به صبر و صلات، رو به جانب پروردگار کرد، گفت خدایا در این نیمه شب علی رو کمک بده، یاری بده که من بتونم با دست خودم عزیز خودم رو میان خاک بگذارم. نمیتونم باور بکنم که حسن و حسین و زینب و کلثوم نبودن وقت دفن، بودن، دیدن بابا وارد قبر شد، این بدن لاغر نحیف رو برداشت، سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، این صورت آزرده رو روی خاک گذاشت. اومد بیرون در قبر رو بست، دو تا دستشو گذاشت روی قبر، صورتشو گذاشت روی قبر، بر احوالم بباره ابر، اشک از آسمان امشب. ما که امشب گریه کن نداریم، آسمان تو برای ما گریه کن. که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران میشم. زمین با پیکر رنجیده زهران و داران تو که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان بیاد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. اللهم اهلك اعداءنا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك.